أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مرحوم آقا مصطفی خمینی در بحث دلالت امر و اقتضای امر نهی از ضد را به دو سه تا اشکال توجه میدند که مناسبه به اون اشاره بکنیم. یکی از این اشکالاتش در رابطه با دلالت تضمنه، یکیش هم مربوط به دلالت التزام. در رابطه با دلالت تضمن ایشون یه اشکالی دارن که میگن این که شما میگید امر به شیء یقتضی نهی عن ضد را، ضد عام، استدلالتون چیه؟ استدلالتون اینه که وجوب یک حقیقت مرکبه، مرکب از طلب و شیء و طلب و ترک ضدش. می گفتن که اساساً طلب و شیء و نهی عن ترک، ازام وجوب رو این گونه تعریف کردن، گفتن وجوب عبارت است از طلب شیء به علاوه نهی از ترک، ضد آب. به این لسان قدما هم میگفتن آقا طلب شیء عبارت است از جنس و فصلش عبارت است نهی از ترک، در مقابل استحباب که فقط طلبه. در استحباب نهی از ترک موجود نیست. ایشون اشکال میکنن، میگن این استدلال شما باعث میشه بحث از عنوانی که همه فقها از ابتدا بهش اشاره کردند خارج بشه. چرا؟ چون بین امر و وجوب مساواتی نیست. وجوب عبارت است از همین که شما میگید، ولی امر اعم از وجوب و استحباب. بحثی که همه دارند اقتضاء الامر، نه اقتضاء الوجوب، در حالی که شما دارید بحث رو به اقتضاء الوجوب میبرید. بلذا این اشکال بهتون وارده که شما بحث رو در حوزه اقتضاء الوجوب مطرح میکنید یا اقتضاء الامر. دلیلی که اقامه میکنید سخن از وجوبه، لذا میگید نگاه کنید آقا وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی طلب و شیء و نهی عن ترک، پس به دلالت تضمن دلالت داره بر نهی از ترک. دلیلتون در رابطه با وجوبه، چون دلالت تضمن رو طبق تعریف وجوب مطرح میکنید، اما عنوان بحثتون مربوط به چیه؟ امره. لذا دلیل از مدعا اخصه، نمیتونه اون رو ثابت کنه. عبارت شو ببینید، ان عنوان البحث صفحه 114، اعم من الامر الوجوبی و بناءً علی مسلکهی یخرج امر ندبی از حریم نزاع. مسلکهی این مسلک صاحب معالم، چون صاحب معالم بحث دلالت تضمن رو مطرح کرده. پس امر ندبی از حریم نزاع خارج میشه و هو به خلاف التحقیق، در حالی که حریم نزاع ما عامه، نمیتونه که محدود به امر وجوبی باشه. در پاسخ به ایشون میشه به دو نکته اشاره کرد. اول اینکه رو مبنای صاحب معالم پیش بریم. رو مبنای صاحب معالم امر معناش وجوبه، یعنی ایشون بین وجوب و امر فرق نمیذاره، میگه الامر حقیقتون للوجوب وضع للوجوب. این مبانی متأخره رو بذارید کنار که گفتن امر اصلا ایجادیست، انشائیست و چون انشائی و ایجادیست اصلا دارای معنا نیست بلکه ایجاد بعث میکنه، والبعث حجتن فی الوجوب یا ینتزع منه الوجوب. این مبانی متأخره. صاحب معالم یا حتی تا حتی مرحوم صاحب کفایی هم که بیاییم، اینا گفتن الامر حقیقتن فی الوجوب یا وضع حتی للوجوب، یعنی کأن اصلا امر معنای موضوع لیش وجوبه. لذا اگه در رابطه با وجوب سخن میگند، این به این معنا نیست که دارن اخص از امر صحبت میکنن. امر یعنی وجوب. وقتی وجوب و دلالت تزمن ازش میگیرن، از امرم دلالت تزمن میگیرن، دو یکیه. پس این اولین دفاع از صاحب معالم و اولین اشکال بر مرحوم آقا مصطفی. اما دومین اشکال این که اصلا سلمنا. خب از اون طرف کسایی که میگن وجوب یک مفهوم مرکبه، میتونن در رابطه با استحباب هم همینو بگن. ببینید قدما معروفشون این بوده، میگفتن استحباب و وجوب مثل انسان و بقره. چطور انسان و حمار، انسان و بقر، انسان و فرس یه جنسی دارن و یه فصلی؟ جنسشون اون حالت اشتراکیشونه که حیوان باشه. فصلشون اون حیثیت چیه؟ حیثیت اختصاصیشونه. در انسان ناطقه، در فرس مثلا فرض بفرمایید ساحل، در اسد مفترس، در حمار ناحق، در بقر هم لابد چیز دیگه است. خب این که نگاه میکنیم که در وجوب و استحباب هم همین جور میگن، میگن در وجوب و استحباب یه جنسی داریم طلب، هر دوشون توش طلب خوابیده. منتها وجوب فصلش چیه؟ نهی از ترک، نهی الزامی. در استحباب فصلش چیه؟ نهی از ترک، ولی نهی کراهتی نه اونو بری یه راه بسته میشه با من بیا. نهی کراهتی. پس در وجوب میشه طلب و شی و نهی الزامی از ترک، در استحباب طلب و شی و نهی کراهتی از ترک. لذا به دلالت تزمن از دل وجوب حرمت ضد عام در میاد، از دل استحباب کراهت ضد عامش در میاد. راهش بازه، مشکلی بر اینا نیست. لذا عنوان بحث بسته نمیشه. اگه گفتید امر به شی دلالت بر نهی از ضد عام داره، بله. اگه امر وجوبی باشه نهیش تحریمیه، اگه امر استحبابی باشه نهیش کراهتیه. لذا نتیجه‌اش هم این میشه، نماز ترک نماز حرامون، اما زیارت مثلا فرض کنید مشهد ترک زیارت مکروهون. یمکن ان یقال، که بگیم آقا
از کجا میفهم تو توی واجب ترکش حرامه، داری توی مستحب ترکش از کجا کراهت
داره؟ از همینجا دیگه، اونم از کجا در اومد؟ اونم با برهان ثابت کردید با دلالت تزمن. اینجا ما دلالت تزمن، دلالت تزمن که بیل به کمرش نخورده، خب اینجا کار میکنه اونجا کار میکنه. اما یمکن ان یقال که کسی بگه آقا نه، استحباب عبارت نیست از طلب و شی و نهی کراهتی، بلکه استحباب عبارت است از طلب و شی و ترخیص و ترک. ببینید ما تا حالا چه میگفتیم؟ میگفتیم وجوب عبارت دو جز داره، طلب و شی، نهی از ترک، درست. در رابطه با استحباب دو معناست، یکی این که بگیم طلب و شی به علاوه نهی کراهتی، اون وقت ازش میشه در آورد که ترکش مکروهه. اما ممکنه بگیم استحباب عبارت است از طلب و شی مع ترخیص فی ترک، من از شما اینو میخوام ولی اجازه میدم ترکش کنی. اون وقت اگه اینو گفتیم جزء مفهوم استحباب چی میشه؟ ترخیص و ترک، ازش کراهت در نمیاد، کراهت و ترک در نمیاد. و مشهور داستانم اینه که استحباب رو اینگونه معنا میکنن، یعنی میگن استحباب عبارت هست از طلب و شی مع ترخیص به ترک،
رجحان با ترخیص،
رجحان نه حالا همون رو هم میشه رجحان، طلب و شی مع ترخیص. خب طبیعتا اگه کسی اینو بگه نمیتونه بگه استحباب چی داره؟
کراحت.
استحباب دلالت تزمنی بر کراهت ترک. مرحوم آقای بجنوردی در منتهی الاصول ایشون همین قول دومیه، لذا قائل به این که نمیشه از استحباب کراهت ضد رو در آورد. عبارت ایشون رو ببینید، و اما القول به دلالته علیه به تزمن به معنا ان نهی عن ترک جزء مفاد وجوب باشه، لان مفاد وجوب مرکب من طلب الفعل مع المنع من الترک فقط ظهر فساده. چون ما گفتیم سابقا چی؟ من ان مفاد وجوب و استحباب من ناحیه طلب و اراده یه چیزن، طلبشون یعنی جنسشون یکیه، لا فرق بینهما. فرقشون اینه که در استحباب ترخیص آمده اما در وجوب ترخیص نیامده، و به عبارت اخرى طلب طلب و اراده یقتضی الوجوب الا اذا جاء ترخیص فی الترک. یعنی که ان ایشون اومده مفهوم وجوب رو مفهوم بسیط گرفته، تا اینجا خب اساسا دلالت تزمن رو نفی کرد، گفتش که اصلا یه مفهومه، ولی از اون برم استحباب رو هم مفهوم مرکبی که گرفت اما جزء دیگر رو ترخیص گرفت، لذا از اونم نمیشه کراهت در آورد. خیلی زیاده انا رو من ایشون بشه، ایشون چون رو این موضوع حرف زده گفتن، و استحباب یحتاج الی معون زائده دون الوجوب، لذا میگن اطلاق برمیگرده. البته این مبنا رو منفذی رفتیم طبعا لامام و بسیاری از بزرگان، گفتیم هم استحباب هم وجوب هر دو بسیطند، هیچ کدوم به این معونه زائده لازم ندارن. ما وجوب رو از اطلاق مقامی استفاده کردیم جای خودش، و الا هم گفتیم بس هیچ کدوم از اینا ازش در نمیاد. این نکته آقای مرحوم آجا مصطفی و فرمایشی که از مرحوم آقای بجنوردی دیدیم. اما ایشون آقای آجا مصطفی در باره دلالت التزام هم یه اشکالی داره، که این مطلبش به جهتی قابل تأمله. ببینیم چون دو تا نکته خاص داره بهش توجه کن. ایشون میگه اگر شما میگید امر به شیء مقتضی نهی از ضده، خب ما میگیم نهی از ضد مقتضی امر به شیء، با که تجر با ایلا تجر، خب از این ور جر میده از اون ورم میده. میگید وقتی به شما میگم برو یعنی نکنه نری، از اون ورم وقتی بهت میگم نرو یعنی باید بری یا نکنه این کار رو انجام ندی. پس ما وقتی امر به شی میکنیم یقتضی نهی از ضد رو، یعنی وقتی بهت میگم برو معناش چیه؟ نکنه نری. وقتی نهی از ضد میکنیم یعنی میگیم نکنه نری، معناش یعنی برو. اگه این اونو لازم داره اونم اینو لازم داره دیگه، درسته؟ اگه من اومدم به شما گفتم آقا نماز بخون، شما گفتیم میدونی معنای دیگه این حرف چیه، معنای دیگه اینه نکنه نخونی، خب حالا بریم بیرون. اگه من بگم آقا نکنه نماز نخونی ها، معناش یعنی چی؟ این نماز بخون. پس اگر امر بشه یقتضی نهی عن ضده، یق نهی عن ضد هم یقتضی امر بشه. بعدشون میگه این میدونید سر از تسلسل در میاره، این یقتضی تسلسل. در رابطه با این که تسلسل از منظر ایشون چیه، ظاهرن تسلسل در منظر ایشون دو معنا میتونه داشته باشه، دقیقا اونجاش که میخواییم میگه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که بگیم امر به الف اقتضا میکنه نهی از ترک الف رو، نهی از ترک الف اقتضا میکنه امر به ترک الف رو، دوباره امر به ترک الف اقتضا میکنه نهی از ترک الف رو، یعنی هر مرحله که میرید ترک اضافه کنید، اینجوری برید جلو. یه رو همینه که بگیم نه، امر به صلات به الف اقتضا میکنه نهی از ترک صلات رو، نهی از ترک صلات اقتضا میکنه امر دومی رو در صلات، امر دوم در صلات اقتضا میکنه نهی دومی رو در ترک صلات، دوباره نهی دوم امر سوم، امر سوم نهی سوم، همینجوری سه و چهار و پنج میره جلو. دو نوع پس میتونیم تصویر کنیم تسلسلی که در ذهن ایشونه، کدوم مد نظرشون رو نمیدونیم، حالا میگیم هر دو رو برمیدونیم. گوش کنیم باریکلا سب کن بذاره جلو، نرفته بودید میرسید برای نکته خوبی. اگر گفتیم اقتضا یعنی علیت، یعنی این علت الف علت دومیه ترک الفه، امر به الف علت نهی از ترک الف، دوباره نهی از ترک علت علت دیگه باید معلول داشته باشه، معلولش چیه؟ معلولش امر دومه، امر دوم معلولش چیه؟ نهی دوم، نهی دوم معلولش چیه؟ امر سوم، همجوری میره جلو. دو تا فرض در تسلسل قابل تصویره. عبارت چون ببینید ان من یقول به اقتضا به ای معنا من معانی لابد له من ان یقول، هر کسی به اقتضا سخن میگه هر معنای از معانی اقتضا رو میخواد بگیره، باید بگه به ان نهی عن شی یقتضی الامر به ضده العام، نهی از شی اقتضای امر به ضد هم داره، یعنی اگر امر به شی اقتضای نهی از ضد عام داره پس نهی از شی هم اقتضای امر به ضد عام داره. مثلا اگه به شما میگه لا تشرب الخمر میشه امر میکنم به تو ترک شرب خمر را. پس همونطوری که از امر به صلات نهی از ترک صلات برمیاد، از نهی از شرب خمر هم امر به ترک شرب خمر در میاد. فاذن یلزم التسلسل، لان الامر به شی یقتضی نهی و نهی یقتضی الامر و هاکذا. خب ممکنه یکی بگه آقا ما اول به دومی که رسیدیم، دوم به سومی، سوم به چهارمی، دیگه از چهارمی قطعش میکنیم. اینجا یه قاعده عقلی داریم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگه میخوایی سر پنج و شیش و هفت قطعش کنی، خب از اول قطع کن. چرا؟ اونجا قطع میکنی. لذا فَإِذَنْ قَطَعَتِ السِّلْسِلَ فِي الْأَسْنَا، اگه میخوایی سلسله رو در وسط کار منقطع کنی، فَلَنَا أَنْ نَقُولُ، ما میگیم به انقطاعها من الاول، اصلا از اول دلالت نداره، پس امر به شی هیچ نحوه دلالتی بر نهی از ضد عام نداره. فلا اقتضاء رأسا.
اشتباه عبارت زیادی که سلام
با چرا دیگه میگه ضد عام شرب خمر چیه؟ ترک شرب خمر.
نه
آقا،
شرب خمر نبود.
نه، نهی عن الشی، نهی عن الشی چیه؟ لا تشرب الخمره.
نه نداریم یه
چیزه، باید عنوان بیاره، عنوانش آورده دیگه، نهی عن الشی حرمت الخمر. مثال داره میزنه دیگه، حرمت الخمر هو مثال زده، حالا وسطش.
ولی چیز دیگه هم که فرمودید اینه که جواب انا یقتضی نیست، جواب انا فعزن هست که اینجور باید خونده بشه. انا من یقولو بل اقتضی به این
نحوه به این
معنی ممانی، لابد در یقول به این انا نه انا شیع یقتضی الامر به زده ها به زده الام و هو ترک شده، فعزن یقتضی نیست.
نه نه نه، نه نه نه، اون جواب ان من یقول لابد دله من ان یقول به چی؟ به این. حالا که اینو میگه ازن یتسل، نه حالا اینقدر شه پشکشی در عبارت نکنید، به همون نمیگم درست. اونم میزنه، بله، حاشیه رو باید محکم هم بزنه، البته این حاشیه نزنی که بعدا میخندن. نه حالا در کلام ایشون نقاطی محل بحث. اولا اگه مراد ایشون از تسلسل اون فرض اول باشه، یعنی بگیم اینجوری بگیم به ما میگن سل، ازش در بیاد چی؟ نهی از ترک صلات. بعد از نهی از ترک صلات در بیاد امر به ضد الام. اون وقت ضد عام ترک صلات چیه؟ ترک صلات، یعنی بشه امر به ترک صلات. اون وقت از امر به ترک صلات، ترک صلات ضد عام چیه؟ ترک ضد صلات، ترک صلات. یعنی ما تسلسل رو بندازیم تو ترکا، همجور هر مرحله که بریم جلو یه ترک اضافه بکنیم به چی؟ به متعلق امر نهی. گوش ببینید، اگه اینو ایشون میگه، این اشکال به ایشون وارده. دقت کنیم، ما این بحث رو دو سه بار در جاهای مختلف و اصول مطرح کردیم، ولی یکن علا ذکر منکم، چون این معمولا آقایون اصولیین بسیارشون به این مسئله متفتن نبودند و یه اشکال پیش اومده. معروف اینه که نقیض و کل شیئن رفعه، درسته؟ لذا گفتن نقیض رجل چیه؟ لارجل. اون وقت نقیض لارجل چیه؟ رفع لارجل. لا لارجل. نقیض لا لارجل چیه؟ یه لا تنگش بنده، لا لا لارجل. بعد هم گفتن آقا نقیض و شیء، استدلال مفصل شده تو کتب اصولی برشان که آقا نقیض و کل شیء رفعه، نقیز یعنی برداشتنش، لا رجل و برداری یه لا باید بذاری تنگش. امام تنبه دادن، از امام خوندیم رفتیم، از یادتون باشه از مرحوم حاجی سبزواری هم آوردیم که یه تیکه گوش، یه تیکه هم از دستشون رفته، چون گفتن نقیز و کل شیئن، گوش کن، نقیز و کل شیئن رفع اوهو او مرفوع به، نقیز هر چیزی برداشتن اوست یا اون چیزی است که به وسیله این برداشته شده. یعنی نقیز لارجل رجل است که به وسیله لارجل برداشته شده، مرفوع به یعنی اون چیزی که به وسیله لارجل برداشته شده. پس نقیز و کل شیئن رفع او او مرفوع به. پس اگه اینو بگیم خدمت آقای آجا و مصطفی میشه عرض کرد که این سلسلهی که شما درست کردید سلسله درستی نیست، چون اینجوری میگید امر به شیء مقتضی نهی از ذات، درست، یعنی امر به صلات مقتضی نهی از ترک صلات، نهی از ترک صلات هم مقتضی امر به ضد، ضد عام، نقیز، نقیزش امر به صلات، لذا تسلسل نمیشه، نهایت بتونی بگی دوره تسلسل. چرا؟ چرا ترک ها رو انداختی تو هم؟ امر به شیء مقتضی نهی از ترک صلات، نهی از ترک صلات هم مقتضی امر به ضد عام، ضد عام ترک صلات چیه؟ خود صلات، نه ترک ترک صلات که بگید تسلسل پیش میاد. این اولا دو مفهومه، مفهومی داریم جلو میریم، مستاقی نمیریم. این این سلسله تسلسلاتون که باطل، اما یمکن که حضرت ایشون به ما جواب بده که آقا من مرادم از تسلسل این نیست ترکها رو ببرید تو تسلسل، امر اول و امر دوم و امر سومه، که این اقربه به ذهن ایشونه. چی میخواد بگه؟ ایشون میگه ما از امر صلات نهی اول در میاد از ترک صلات، از نهی هم این علت دیگه باید یه معلولی داشته باشه، معلولش که همون علت قبلیه نمیتونه باشه، امر اولی نمیتونه باشه، پس معلولش میشه امر دوم، از امر دوم نهی دوم در میاد. چرا؟ چون امر دوم خودش علت، علت باید یه معلولی داشته باشه، علتش که نمیتونه معلولش باشه، پس امر اول نهی اول رو پدید میاره، نهی اول امر دوم، امر دوم نهی دوم، همجوری میره جلو. و هاکذا یا تسلسل، تسلسل اینجوری تصویر بکن. اگه اینو بگم اولین اشکالی که به ایشون میشه گرفت اینه که اون اول بحث شما چی فرمودید؟ یه بار دیگه عبارتی میبینید همون بالا، ان من یقول بل اقتضا به چی؟ به ایه معنا نخیر. این حرف شما فقط در طرز علیت میاد، نه در ایه معنا من معانی. این چیز که شما میگید فقط در فرض میاد که علیت رو مطرح کنید، میگید امر اول علت نهی اوله، ولی نهی اول هم میخواد خودش علت باشه، علت که نمیتونه معلول خودشو به وجود بیاره، پس بعد معلول دیگری به وجود بیاره، میشه امر دوم. پس شما نمیتونید به ای معنا من معان الاقتضا این حرف رو بزنید، فقط این اشکال شما رو فرضی میتونه درست باشه که اقتضا به معنای علیت باشه. اگر اقتضا بخواد به معنای ملازمه باشه ازش در میاد، این ملازمه با اوست، اونم ملازمه با اینه، دو تا ملازم تسلسل پیشون نیست، حتی دورم نیست. اگر شما میگید آقا نور و خورشید ملازمند، ممکنه معلول علت واحده باشن، ممکنه علت و معلول باشن ملازمه، نور و خورشید علت و معلولن، نور و گرما معلول علت واحده ملازمه هستن، ملازمه اصلا رابطه علی معلول نیست که بگی این اونو پدید آورد اونم با چیز دیگه پدید بیاره. این اوله. اما ثانیا ببینیم در همون علیت هم به نظر میرسه میشه بهشون جواب داد. یه نکته توجه بکنید، تو برگه هامون به این تفصیل ننوشتم، باید بهش توجه بکنید. ببینید آقا، امر و نهی اینها خودشون باعث وجوب و حرمت نمیشن. وجوب و حرمت ناشی از اراده مولان، ناشی از اون اراده و بعثیست که در وجود مولاست. پس علت واقعی برای وجوب کیه؟ مولا. علت واقعی حرمت کیه؟ مولا. حالا که ما میگیم اینا علت برای همان، معناش اینه از امر نهی در میاد. یعنی چی؟ یعنی اراده مولا امر رو پدید میاره و این امری که اراده مولا پدید میاره میتونه نهی رو پدید بیاره که باز اراده مولاست، یعنی کاشف از این نهیه. حالا اگه ما گفتیم نهی هم مقتضیست، داریم میگیم اگه روزی روزگاری مولا اراده نهی داشت، اراده زجر داشت، ازش یه امر در میاد. یه مثال ساده بزنم مطلب روشن شد. حواسا جمع. ببینید الان در این اتاق یک گاز متراکمی وجود داره. شما کبریت رو که میکشی این گاز چی میشه؟ مشتعل میشه. اینجا کبریت ما معلول علت بر چیه؟ اشتعال. اما حالا فرض کنید این گازی که اینجا مشتعله در اثر حرارت داخلیش مشتعل شد به علت دیگه، این گاز که مشتعل شد کبریت رو هم روشن میکنه. یعنی اگه اینجا یه منفجر شد این کبریتی هم که این گوشه است روشن بشه. این که کبریت میتواند علت روشنی گاز بشود، گاز هم میتواند علت روشنی کبریت بشود. یعنی بستگی داره کدوم رو اول روشن بکنی. گاز رو اول روشن بکنی کبریت میترکه، کبریت رو اول روشن کنی گاز میترکه. علت اصلی روشنی شمایی که اول گاز رو روشن کنی گاز بگیره به کبریت، یا اول کبریت رو روشن کنی کبریت بگیره به گاز. اینجا ما یه امر داریم یا نه؟ شما امر رو بیاری نهی هم آتیش میگیره، نهی رو بیاری امر هم آتیش میگیره، اما تسلسلی پیش نمیاد. این دوتا بله هر کدومشون میتوانند علت دیگری باشند. اگه هر کدوم اول اومدن اون یکی روشن میکنن. حالا بسیاری اراده مولا، مولا اولا و به ذات اگه بهت گفت لا تشرب الخمر، ازش در میاد چی؟ طبق نظر کسایی ازش وجب علیک ترک الخمر. اگه بهت گفت صله، ازت در میاد حرم علیک ترک الصلاه. بستگی داره این مولای ما چگونه اراده کنه. کبریتی داریم گازی هم داریم، گاز رو روشن کنی کبریت رو روشن میکنه، کبریت رو روشن کنی گاز رو روشن میکنه. این تویی که چه کار میخوای بکنی؟ بله کبریت علت روشنی گازه، گازم علت روشنی کبریته. اینجام امر و نهی درسته که علت و معلولن، اما نه به این معنا که بعد از این که معلول بودن دوباره علتن. تسرسونی هم پیش نمیاد. این کسی که میگه امر علتون لنهی، آخرین جمله امر علتون لنهی داره اینو میگه، میگه امر علتون لنهی لولا حضور و نهی قبله، و نهی و علتون للامر لولا حضور الامر من قبل. شمانه ای هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم اینا هر دوشون علیت اصلیشون مال من آمره، من ناهیه، اراده درونی منه که اینها رو به وجود میاره. لذا سخن مرحوم آقای آجا مصطفی در ذیل این تسلسل به قسیمه، به هر دو به قسمه، هر دو قسمش دارای اشکاله. فردا حرف مرحوم آقای آزیای عراقی بسیار حرف دقیقیه میبینم.